محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث اربعمئه بود که اینو استدلال کردن برای استصحاب. شیخ انصاری ابتداعا میگه نه خیر، تعینه که این مال قاعده یقینه، مال شک ساریه، مربوط به احکام گذشته است و خلاصه شک در حدوثه، تعینه که اینجوری معنا کنیم. منتها در مراجعه فرمودید در صفحه بعد میگه نه خیر، انصاف مطلب اینست که اینم مثل روایات های گذشته دلالت بر استصحاب داره. ایشون اون تعینه رو نداره، میگه بله احتمال داره، احتمال هست اینو منطبقش بکنیم با قاعده یقین، الا اینکه نخ ظهور در استحباب داره، استصحاب داره. چرا ظهور ابتدایی داره در قاعده یقین؟ برای اینکه در قاعده یقین معتبره، قاعده یقین به شرط شیء، یعنی باید زمان یقین و شک مختلف باشه. در استصحاب همچی شرطی نیست، ممکنه مختلف باشه، ممکنم هست مختلف نباشه. یعنی این اختلاف زمان یقین شک وصف مشترکه، یعنی هم ممکنه قاعده یقین زمان یقین شکش مختلفه و هم این ممکنه زمان یقین شکش. بر از اختلاف زمان یقین شک یه چیز مشترکیه هم بین قاعده یقین و هم قاعده استصحاب. ایشون میگه یه کسی ممکنه به اعتبار اینکه کانه مال دیروزه، ف مال امروزه، به اعتبار اینکه این زمان زمان وصف این دوتاست، ممکنه یه کسی احتمال بده این قاعده یقین، الا اینکه نه. خب مگه استصحابو نمیشه اینجوری گفت؟ خب استصحاب هم همینجوره، درسته ممکنه متحدم باشه ولی استصحاب هم ممکنه زمان یقین شکش دوتا باشه. پس بنابراین ظهور در استحباب ده استصحاب داره. بر فرضم یه احتمال بدوی کسی بده، یه قدری انسان دقت بکنه ببینه استصحاب هم همینجوره، در استصحاب هم ممکنه زمان یقین شک مختلف باشه، بنابراین روایت ظهور در استصحاب پیدا میکنه. وقتی ایشون ادعای ظهور رو میکنه یه نفر اشکال میکنه، میگه ظهور وقتی داره، ظهور در استصحاب وقتیه که اون وجه اختصاصی استصحاب رو بگه، اون وجه اشتراکیش که مال این نمیشه. ایشون بالاخره میخوان بگن حدیث ظهور داره در استصحاب، یه نفر اشکال میکنه، اون لعلهو جواب از اشکاله. وقتی ایشون ادعا کردن که این روایت ظهور در استصحاب داره، یه نفر اشکال میکنه، این اگر ظهور در استصحاب داشته باشه چی باید باشه؟ باید وجه اختصاصی استصحاب درش باشه. وجه اختصاصی استصحاب چیه؟ زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه. پس حالایی که ما گفتیم این روایت ظهور در استصحاب داره، یه نفر اشکال میکنه، میگه اگر بخواد ظهور داشته باشه موقعی است که اون وجه اختصاصی استصحابو بگه، نه وجه اشتراکی، که وجه اشتراکیش اون اختلاف زمان یقین و شکه. اگر بخواد ظهور در استصحاب داشته باشه اون وجه اختصاصی استصحابو بعد بگن. وجه اختصاصی استصحاب چیه؟ اختلاف زمان موصوفه. این اشکال جواب لعلهو، شاید ایشون میگه این تعبیرم به ملاحظه همون باشه، یعنی در ظاهر شما نگاه میکنی اختلاف زمان وصفینه و الا در حقیقت و واقع همون اختلاف زمان موصوفینه. او سرایت کرده که زمان یقین و شکم مختلف شده. خلاصه اگه در روایت شما نگاه میکنین زمان یقین شک مختلفه، این منشأش اونه، زمان متیقن و مشکوک مختلف بوده و سرایت کرده زمان یقین و شکم مختلف شده. پس نتیجتاً چون اتحاد بینشونه، بین یقین و متیقن، بین شک و مشکوک یه اتحادی هست، پس میشه اختلاف زمان وصفین انسان بگه، ولی بگه مراد اختلاف زمان موصوفینه. ولی فهم اشاره به این که شما میخوایی ظهور درست کنید بر ما، اولا که قضیه به عکسه، اختلاف زمان وصفین سرایت میکنه زمان موصوفین رو هم مختلف میکنه. حالا قطع نظر از این، خب شما میگی واقعا مقصود اختلاف زمان موصوفینه، واقعا اینجوری که این ظهور درست نمیکنه. شما میخواین ادعا کنی که این روایت ظهور در استصحاب داره. ظهور در استصحاب وقتی است که اون وجه اختلاف احساسی استصحاب بیان بشه. اینجا که بیان نشده، شما میگید واقعا این مقصوده. اون واقعا مقصود این باشه، ظهور برای ما درست نمی کنه. این که خود خدشه‌دار شد، از راه دیگه ایشون وارد میشه، میگه از این را وارد میشی. بابا این الیقین لا ینقض به شکی که اینجاست، این همونیست که جاهای دیگه هم هست. مگه اون جاها همین ما نمیگفتیم و قطعا استصحاب بود؟ این هم همونه. چون لا ینقض الیقین به شک گذشته، اون دیگه یقینا استصحاب بود. حالا اخباری ها میگفتن مختص به باب طهارته، ولی همه قبول داشتن در اون روایات که لا ینقض الیقین به شک ظهور در استصحاب داره. خب این هم همونه. به قرینه این که همین جمله که یک جمله ارتکازیه عقلایی است، همین جمله ای که الان نمیدونیم قاعده یقینه یا قاعده استصحابه، همین جمله در بسیاری غیر واحدن، در بسیاری از اخبار نقل شده و یقینا معناش استصحابه. به قرینه اونجا بگیم این الیقین لا یتبع به شک هم ظهور در استصحاب داره. خلاصه مطلب آقا، با انصاف شیخ ما موافقت کردیم، شیخ که انصاف دادن و این روایت رو استصحابیش کردن، ما هم پذیرفتیم و براش استدلال و مؤید هم آوردیم. پس ثبت که این روایت اربعه هم مثل اون سه روایت به حساب صحیحه زراره، این هم مثل اونا دلالت بر استصحاب داره. بعد روایت قاسانی رو شروع کردیم، عرض شد به ضبط صاحب وسائل قاسانی، به ضبط شیخ طوسی قاشانی. اگر قاسانی بخونیم دو احتمال، ممکنه قاسان یه شهری باشه، ممکنم هست بگیم معرب قاشانه. اما اگر قاشانی بخونیم دیگه اختلافی نیست، یعنی واقعا اگر قاشان باشه، قاشان عربیش میشه قاسان، اون دیگه اختلافی نیست. خب حالا این آقای قاسانی یاشم یا نسبته، یعنی این آقایی که در اون شهر زندگی میکرده، این میگه از مدینه من نامه نوشتم الیه، مقصودش هم از الیه یا امام نهمه یا امام دهم، منتها چون مزمر است بعضیا خدشه کردن از نظر سند، ولی ظاهرا از معصوم سوال کرده. من در یوم شک شعبان چه بکنم؟ الان امروز رو نمیدونم، ماه شعبان پره 30 روزه که امروز بشه آخر شعبان، یا نه ماه شعبان دیروز تمام شد، امروز اول رمضانه. در اینجا من چیکار کنم؟ هل یصام؟ آیا میتونم روزه بگیرم یا نه؟ حضرت فرمودن شک و داخل یقین نکن. خب این نامه اگه دست دشمنان برسه، حضرت حرفی نزدن، گفتن شک و قاطع یقین نکن. ولی اون مکاتبه است، ولی یه مکاتبه هست شدیم همیشه جوریه، یعنی حضرت یه جوری حرف میزنن که اون سوال کننده گرفتار نشه. خب حضرت هم همینجوری جواب دادن، فرمودن شک و قاطع یقین نکن. تو که یقین داشتی تا دیروز شعبان بوده، یقین نداری شعبان تمام شده، احتمال میدی. شما به این احتمال اعتنا نکن و امروز هم روزه واجب نیست. پس بعدم یه قاعده کلی گفتن، صم للرؤیه افطر للرؤیه. او یه طرف رو سوال کرده بود، حضرت دو طرف رو جواب دادن. فرمودن اگه بخوای روزه بگیری باید رؤیت بکنی، رؤیت هلال ماه رمضان. از اون طرف اگه بخوای افطار کنی باید رؤیت هلال بکنی، یعنی هلال شوال. خب این روایت طرز استدلالش هم چیه؟ این که تا دیروز یقینا شعبان بوده، امروز شک دارن شعبان تمام شده به آمدن ماه رمضان، که آیا تمام شده شعبان یا هست. لا تنقض الیقین به شعبان به احتمال دخول رمضان. استصحاب هم همینه دیگه، یعنی قدر متیقن. یقینه در اینجام قدر متیقنه، یعنی هر جا ما یک روایتی رو بخوایم دلالت بر استصحاب بگیریم، یقیناش باید به قدر متیقن باشه. لذا اون صحیح ثالثه میگفتیم احتمال داره یقینش به معنای تحصیل براءت بشه. اینجام نه، یقین یعنی قدر متیقن. تو بناتو بذار بر اون قدر متیقن. یقینا که دیرو شعبان بود، نمیدانی، یه احتمال میدی که این شعبان تمام شده. یقین رو شک و داخل یقین نکن، یعنی بناتو بذار بر همون قدر متیقن و بگو امروز رمضان نیست و روزه در حقت واجب نیست. این طرز استدلال تا برسیم به اشکالش. حیث دل. این حدیث سفار، حدیث قاسانی دلالت داره بر این که الیقین به شعبان لا یکون مدخولن به شک. آخه حضرت فرمودن شک و داخل یقین نکن، یعنی اون یقین تو مدخول قرار نده. مدخول یعنی مزاحم، اینا رو شیخ انصاری فرمودن ها. مدخول یعنی مزاحم، یعنی یقین تو مزاحم نکن به شک. یعنی چی؟ یعنی شک و مزاحم قرار نده. عنایت فرمودین این عبارت شیخ مراجعه کردین، ایشون میگه مدخول یعنی مزاحم. خب یعنی چی شک و داخل یقین نکن؟ یقین و مدخول نکن یعنی یقینت رو مزاحم نکن به شک. یعنی چی؟ یعنی شک و مزاحم یقین قرار نده. شک و نه یا مزاحم یقین بده، چون اگر شک مزاحم یقین باشه و اون یقین میشه مزاحم دیگه. نه، یقین رو مزاحم نکن، شک و نه یا مزاحم اون یقین قرار بده. یعنی بنا تو بذار بر همون قدر متیقن. ایشون میفرما طرز استدلال به این روایت اینه، اون یقین به شعبان تا دیروز او رو مزاحم نکن به شک، یعنی شک و مزاحم او قرار نده. شک در چی؟ شک در بقای شعبان. شما الان شک داری، احتمال میدی که شعبان باقیه، احتمالم میدی زوالش را، احتمالم میدی شعبان رفته به خاطر دخول شهر رمضان. اما به این شک اعتنا نکن. این شک به دخول رمضان رو مزاحم یقین به شعبان قرار نده. لذا بگو رمضان نیست و امروز ماه شعبانه. اگرم شما روزتو خیلی روزه نگرفتی، بعدها معلوم شد ماه رمضانه، عیبی نداره، یه روز بعدها قضا میکنی، معصیتی نکردی. و یتفرعو علیه. علیه یعنی چی؟ یعنی بر این که یقین رو مزاحم قرار نده. متفرع بر این که شک و مزاحم نکن، عدم وجوب صوم است الا به دخول شهر رمضان. پس معناش این میشه شک و مزاحم یقین قرار نده، یقین رو مزاحم نکن به شک. نتیجه چیه؟ یعنی یقینی که دیرو داشتی به شعبان، امروز هم بناتو بذار بر همون یقین. تا که؟ تا اون موقع که یقین کنی شهر رمضان داخل شده. خیلی خوب، عنایت بفرمید. آقا این روایت شیخ انصاری این روایت وقتی نقل میکنه، آقا در به حساب صفحه 334 میگه هازا اظهر ما فی الباب. این بهترین روایات باب استصحابه از نظر دلالت. البته سندن اشکال میکنه و مراجعه بکنیم. شیخ میفرماد این روایت حالا غیر مکاتبه و مزمره، قاسم ابن یحیی در طریق این روایته و از اون جهت اشکال سندی داره، ولی از نظر دلالت اظهر ما فی الباب. شیخ میفرما دیگه روایت از این بهتر ما نداریم، این حتی از اون صحاح ثلاثه زراره هم بهتره. دیگه ایشون نمیگه چرا بهتره با، یعنی علت ازهریت رو برای رفقات و رسائل عرض کردی، چون اونجا ایشون یه اشاره ای داره. اینجا ما عرض بکنیم چرا شیخ انصاری میفرماد هازا ازهر و مافل با. دلالت این روایت از صحاح ثلاثه زراره بر استصحاب خیلی بهتره. چرا؟ برای اینکه صحیحه اول و ثانی آقا اون الف لامای الیقینش احتمال عهدم توش بود. آخه اونجا داشت الیقین، اون وقت احتمال داشت. لذا بعضی گفته بودن دیگه، گفتن این ال میخوره به یقینه به وضو. الیقین رو نقض نکن یعنی اون یقینه به وضو رو، الش احتمال. البته ما رد کردیم، ولی بعضی احتمال میدادن که اون ال ال عهدی باشه. اون وقت معناش این میشد فقط استصحاب در وضو حجته. الیقین رو نقض نکن یعنی یقینه به وضو رو. خب اونجا این احتمال بود در صحیحه اول و دوم که اون الها جنس باشه، چی؟ عهد باشه، و وقتی عهد باشه استصحاب عمومی رو به هم میزنه. اینجا دیگه اون احتمال نیست، اینجا دیگه ما قبلش چیزی نداریم که بگیم الش ممکنه عهد باشه. حتما الش جنسه، چون اصل در الف لام اونجا هم خوندیم، اصل در الف و لام الف لام جنسه، الف لامای دیگه قرینه میخواد. پس اینجا از این جهت از ازهریتش نسبت به اون اولی و دومی اینه که اونجاها احتمال الجنس بود، احتمال العهد بود که روایت رو از کار بندازه، اونجا دیگه احتمالش هم نی. الیقین رو لایت خلوفیه شک، یعنی جنس یقین رو، جنس یقین رو با شک قاطی نکن. حالا میخواد این باب باشه، میخواد بابی دیگه. و اما از حریتش نسبت به سومی، سومی زراره چی بود؟ احتمال داشت یقینش به معنای یقین به براعت باشه، لذا ما گفتیم ضد استصحاب دیگه. اینجا اون احتمال هم نی، اونجا احتمال داشت که اون یقینش احتمال یقین به براعت مقصوده، نه به مخاطبشون. اگر یقین به معنای قدر متیقن باشه، اون وقت دلالت بر استصحاب میکنه. خب آقای فاضل گفته بود اون یقین به معنای قدر متیقنه، ولی ما گفتیم نه، احتمال داره که این یقین به معنای یقین به براعت باشه. اینجا اون احتمالم نیست، اینجا همون یقینش به معنای قدر متیقنه. پر روشن شد چرا شیخ این دیگه به درد اینجا نمیخوره؟ با این توضیحات که عرض کردم ماره رسائله، شیخ ادعا میکنه که این روایت ازهر و ماخل با میخوان وجه ازهریتشو بگیم، نسبت به اول و دوم ازهره، برای اینکه اونا احتمال عل اهدی داره و این نداره. نسبت به صحیحه سوم ازهره، برای اینکه اون احتمال داشت یقینش یقین به براعت باشه، احتمالش که بود به هم میزد استدلال رو. اما اینجا دیگه احتمال نی، یقین رو داخل شک نکن، یعنی اون قدر متیقن دیروز رو که شعبان بوده او رو نیا مزاحم قرار بده، شک رو نیا مزاحم او قرار بده. فهازا ازهر و مافل با. حالا ببینید افراط تفرید چقدر. نقطه مقابلش آقای ناینی شاگرد ایشون، ایشون حرف شیخ رو پذیرفته، نه به عنوان ازهریه، ایشون الان اینجا برخورد معتدل داره میکنه، نه مثل شیخ میگه ازهر. آقای ناینی یک بدترین روایت اینه، شیخ میفرمان بهترین روایت برای استصحاب اینه، آقای ناینی میفرمان اتفاقا بدترین روایت در باب استصحاب اینه. کجا دلالت داره؟ ظهور هم نداره، چه رسد به این که انسان بیاد بگه ازهره. معلوم شد؟ پس بینهما، یعنی بین شیخ انصاری و بین آقای ناینی که شاگرد ایشونه، اینا دو راه افراط و تفریط رو پیش گرفتن. شیخ میفرمان دیگه خبر از این بهتر نداریم، ظاهرترین خبرات برای استصحاب. آقای ناینی میفرماد حتی ظهورش هم ما قبول نداریم. اصلا این مربوط به استصحاب نیست، ظهور در استصحاب نداره، ولی دیدید ایشون برخوردش معتدله، یعنی روایت از استصحاب یا حساب کرد، اما نه به عنوان ازهریه. بله این روایت هم مثل روایت های دیگه ظهور در استصحاب داره و حتما با ایشونه، نه اونجور آدم ادعا کنه نه اینجور. حالا این آقای ناینی که عرض کردم میگه این روایت به درد نمیخوره، البته قبلا دیگران گفتن، حالا من میگم آقای ناینی، برای که تو کلمات ایشون دیدم، قبلا نمیدونم، چون ایشون اشاره به این قول میکنه. خب ایشون استاد آقای ناینیه، آقای ناینی بعدن منکر دلالت این روایت شده. ایشون میگه رو به ما یقال، یعنی قبل از ایشون یک کسی آمده گفته اصلا این روایت ظهور نداره، آقای ناینی اون اختیار کرده. شیخ انصاری که میگه ازهره، آقای ناینی قبول نکرده. اون آقایی که میگه این روایت ظهورم نداره در استصحاب، آقای ناینی اینو پذیرفته. حالا ایشون اینو میخواد نقل بکنه، رب ما یقال. خب تا اینجا آقا کار ما تموم شد، ما روایت رو استصحابی گرفتیم، نه مثل شیخ به عنوان ازهر و مافل باب، نه دیگه این روایت ظهور داره، چون یقین داشته تا دیروز به شعبان، امروز نمیدونه شعبان تمام شده یا نه، بنا تو بذار بر قدر وسیعتن میشه استصحاب، ازهریتی نداره. و اما اون آقا که ناینی هم تبعیت از این کرده چی میگه؟ ایشون میگه این روایت ربطی به باب استصحاب نداره، این روایت رو اگر کسی مراجعه بکنه به اخبار روایات یوم الشک، یقین میکنه که این روایت اصلا مربوط به استصحاب نیست. آقا وسائل ببینید، همون آدرسی که دیروز دادم جلد هفتم بود، ظاهرا دیروز 184 گفتن، دو صفحه برید جلوتر، صفحه 184 182. ببینین از ابتدا، یعنی صفحه 182 اینجوری عنوان میکنه: باب و عنایت بفهمید، باب و باب و ان علامت شهر رمضان و غیرهی به رؤیت الهلال. این باب ایشونه، باب این که علامت ماه رمضان یا غیر ماه رمضان علامتش چیه؟ به رؤیت الهلال. این باب رو منعقد میکنه، در 15 تا روایت نقل میکنه که یه دونش همین قضیه ایست که الان ما خوندیم، که در یوم شک چی کار بکنن. ایشون میفرما، یعنی اون آقا میگه، ایشون داره از اون آقا نقل میکنه، ایشون میفرماد بعضی ها یقال اینجور گفتن، گفتن اگر کسی به اون باب مراجعه کنه، کدوم باب؟ باب و ان علامت شهر رمضان و غیر شهر رمضان به رؤیت الهلال. اون آقا گفته اگر کسی به اون روایات یوم شک اون باب مراجعه بکنه، یقین میکنه که این روایت اصلا ربطی به استصحاب نداره، این روایت سوال و جوابی دیگه است. سوال اینه، یعنی با ضمیمه اون روایات ها، یعنی شما به اون باب اگر مراجعه کردی، اون وقت میفهمی که این روایت هم مثل همونا میمونه و اونا چیه؟ اینم همونه. حالا چیه معنا؟ این راوی که این نامه رو نوشته، این سوالو کرده، مقصودش اینه، میخواد بگه آقا صحت روزه به قصد رمضان احتیاج به یقین رمضان داره. عنایت بفرمی سوالو. ما چجوری معنا کردیم؟ ما گفتیم دیروز شعبان بوده، امروز نمیدونم شعبان تمام شده یا نه، بگو تمام نشده. یعنی ما سوال و جواب اینجوری گرفتیم. سوال چی بود؟ تا دیروز شعبان بوده یقینا، امروز نمیدانم شعبان تمام شده یا نه، بنا تو بذار بر یقین، بگو شعبان هست. ما سوال اینجوری معنا کردیم که شد استصحاب. اون آقا اینجوری میگه، میگه نه سوال این نیست، این که این نامه رو نوشته البته به ضمیمه بقیه روایات، شما اگه به اون روایات مراجعه بکنی میفهمی که در این روایت یوم شکی هم سوال این نیست. سوال اینه آیا صحت روزه به قصد ماه رمضان مشروط است به یقین؟ دقت بکنی سوال رو دوباره که جوابش معلوم بشه. آیا صحت روزه به قصد رمضان، آیا هل یشترط بالیقین به دخول رمضان؟ سوال اینه. الان در این یوم شک اگه من بخوام به قصد رمضان روزه بگیرم، آیا باید یقین کنم؟ دقت کردی سوال عوض شد. دوباره عرض میکنم، سوالی که ما معنا کردیم چی بود؟ دیروز یقینا شعبان، امروز نمیدونم شعبان تموم شده. ما سوال اینجوری معنا کردیم، بنا تو بذار بر یقین، شد استصحاب. اما سوال ببین چجوری برمیگردن اون آقا. اون میگه اصلا این روایت معناش اینه، هل یصام فی یوم الشک، یعنی آیا من میتونم در روز شک که نمیتونم ماه رمضان یا نه، میتونم به قصد ماه رمضان روزه بگیرم، یا اینکه مشروط به یقینه، من باید یقین کنم ماه رمضانه تا به قصد رمضان بگیرم. پس سوال چی شد؟ هل یشترط روزه گرفتن در یوم شک، هل یشترط به اینکه صحتش مشروط است به یقینه به دخول رمضان؟ حضرت هم فهمیدن بله، مشروط است به یقین، یعنی اگر در یوم شک بخوای روزه بگیری، مشروط است به اینکه یقین کنی. تو هم که یقین نداری، خب یقین به چی میاد؟ به رؤیت هلال. پس سمل رؤیه کنایه از یقینه. سوال او اینه، در یه همچی روزی که من شک دارم آخر شعبانه یا اول ماه رمضانه، سوال اینه در چنین روزی اگه من بخوام به قصد رمضان روزه بگیرم، آیا روزه همینجوری که عیبی نداره همینجوری روزه بگیرم رجاعا؟ نه، این روزه میخوام به قصد رمضان روزه بگیرم، آیا در یوم شک روزه گرفتن به قصد رمضان هل یشترط بالیقین به دخول رمضان؟ یعنی آیا مشروط است به این که من یقین کنم ما رمضان داخل شده؟ حضرت هم فرمودن بله، منتها بله رو چجوری گفتن؟ سمل رویه. این سمله رو یک کنایه است، یعنی باید ببینی هلال ماه رمضان را، یعنی صحت روزه یوم شک به قصد ماه رمضان مشروط است به اینکه یقین کنی. یقین به چی حاصل میشه؟ به رؤیت هلال ماه رمضان. سوال اینه، جوابم اونه، بله باید حتما یقین کنی و راه یقینت هم یا گذشتن سی روزه یا رؤیت هلاله، ربطی به استصابت نداره. پس رو و ما یوغا که حدیث اینجوریه، اگرم میخوای قبول نکنی به روایاتی که در اون باب صاحب وسائل نقل کرده مراجعه بکن، قطع پیدا میکنی که این روایت معناش اینه. آیا سوال حسن اسماعیلی فرمونه ما که هر چی مراجعه کردیم قطعا پیدا نکردیم، ایشون شگرد آیا خونده دیگه، چون ایشون نقل میکنه. اگر کسی به اون روایات مراجعه بکنه قطع براش حاصل میشه. آیا سوال حسن فرمودن ما مکرر مراجعه کردیم و چنین قطعی هم برای اون پیدا نشد؟ معلومه مرحوم سید اصفهانی، پس معلوم میشه ایشون هم استصحابیه، یعنی معلوم میشه ایشون هم این روایت رو استصحابی معنا کرده و مراجعه هم کرده، میگه ما هم چیزی نفهمیدیم که به قرینه اون روایات به تهمیم این روایت هم معناش اینه. حالا عنایت بفرمایید تا اینجا روایت آقا کار ما تمام شد، روایت و سوال و اونجوری معنا کردیم و روایت شد استصحابی. رو و ما یقال که آقای نائینی همینه، یعنی ایشون که استاد آقای نائینیه از دیگران داره نقل میکنه، آقای نائینی که شاگرد ایشون عقیدش همینه، میگه اصلا این روایت ظهور نداره، نه تنها ازهر نی اصلا ظهور نداره، این راجع به سوال جوابی دیگه است، اصلا مربوط به استصحاب نی. چی گفته آقای نائینی؟ گفته مراجعه اخبار، ایشون داره نقل میکنه، مراجعه اخباری که وارد شده در یوم شک یشرفو، این کتابا داره به شرفه، یشرفو یه نقطه بذاری فلوش، یشرفو القد، ایشون فرموده یعنی اون آقا گفته اگر کسی به روایات یوم شک در باب وسائل مراجعه کنه، حالا قطع فعلی هم پیدا نکنه، مشرف به قطعه، یواش یواش یقین براش حاصل میشه که مراد از یقینی که حضرت گفتن یقین به دخول شهر رمضانه. سوال اینه با، یعنی اگر من بخوام این یوم شک رو به قصد ماه رمضان بخوام روزه بگیرم، آیا باید یقین داشته باشم؟ حضرت هم فرمود بله. چنانچه از اون طرفش اگر بخوام در یوم شک افطار بکنم، میتونم با احتمال افطار کنم؟ با احتمال عید نه، باید یقین کنی که فطره، افطر لرؤیت، این سومو این افطر که معلق شده به رؤیت، رؤیت کناری از یقینه، یعنی از این ور اگر میخوای روزه بگیری رؤیت بکن، یقین کن که ماه رمضانه، از اون ورم بخوای افطار کنی باید یقین کنی هلال شواله. پس سوال از اینه که آیا یقین در صحت روزه یوم شد یقین به دخول رمضان شرطه یا نه؟ این سواله. حضرت اون جواب بوده داد چه ربطی به استصحاب داره؟ این معنه و عطف تفسیریه، این آقا میخواد اینجور بگه، میخواد بگه لابد فی وجوب صوم، از این طرف یعنی وجوب روزه به قصد رمضان، وجوب روزه به قصد رمضان، از اون طرف وجوب افطار، این لابد من الیقین، این یقین از کجا اومد؟ از اون رؤیت هلال، یعنی حضرت فرمودن باید یقین کنی هم از این طرف هم از اون طرف، باید یقین کنی به دخول شهر رمضان از این طرف، یقین کنی به خروج شهر رمضان از اون طرف، یعنی باید یقین کنی رمضان خارج شده، اون یقینش به چیه؟ به رؤیت هلال شوال. و عین هذا من الاستصحاب، سوال جواب اینه، عین هذا این کجا هستن به استصحاب ربطی داره؟ بعدم ایشون میفرماد فراجه مراجعه بکن به ما عقد فی الوسائل لذلك من الباب، این من بیان اون ماست، ما یعنی باب، فراجه این باب منش بیانی است، بیان اون ماست، یعنی مراجعه بکن به اون بابی که عقد صاحب وسائل برای همین کار، یعنی برای یوم شک، یعنی روایاتی که ایشون در اون باب، کدوم باب؟ باب انه علامت شهر رمضان و غیره به رؤیت الهلال، مراجعه بکن برای این مسائل یوم شک به اون باب، تجده شاهدن علی، او وقت میاد کتابی اون باب را که شاهد بر این مدعاست که اصلا ربطی به استصحاب نداره، که همینجاست که سید اصفهانی حاشیه زدن، فرمودن ما خیلی هم مراجعه کردیم همچی چیزی نفهمیدیم که سوال و جواب این باشه. نتیجه چی شد آقا؟ حالا که این حرف به قول سید، حالا که ما اگه مراجعه بکنیم چیزی نمیفهمیم، پس این روایت رو استصحابیش میکنیم. یقین به دخول، یقین به شعبان دیروز، نمیدونم تمام شده یا نه، بناتو بذار بر همون یقین و شد استصحاب و منها. خب تا اینجا آقا روایات های عمومی مون تموم شد، یعنی تا اینجا این چند تا روایت که خوندی، اون صحاح ثلاثه و اون روایت اربعمئه و مال قاسانی، تمام اینها دلالت داره بر استصحاب به نحو عموم، منتها این آخریشو شیخ انصاری میفرمود ازهره. از کدیم بچه ازهریتش چیه؟ یعنی از اون ستای صحیح ها هم ظاهرتره. وجه این که آقای نائینی منکره همینه، میگه برای این که این روایت ربطی به استصحاب نداره، اصلا ظهور نداره در استصحاب، چه رسد به این که بگیم ازهره. اما این ست روایت اینا دلالت بر استصحاب خصوصی داره، یعنی استصحاب حجت میکنه ولی در یک جای خاصی، نه در همه جا. روایت های عمومیمون تموم شد، روایت خصوصی ها را حالا شوری میکنیم. ایشون میفرمان که کل شیء طاهر، اینا رو میخوایم مراجعه کنین آقا، از اواخر صفحه 334 رسائل، از اواخر اونجا یه دو صفحه مطالعه بفرمید اگه حوصله شو دارین، تا اول صفحه 336 یک نیم صفحه از اونجا مطالعه کنین. خلاصه دو سه صفحه از رسائل رو اگر مراجعه بکنین خوب معلوم میشه که ایشون چی میخوان بگن. اولین روایتی که دلالت داره بر استصحاب در یک مورد خاص اینه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این موثقه اماره، این روایت موثقه اماره، روایت هم همین قدره. البته امار یه موثقه دیگه هم داره، اونجا داره کل شیء نظیف، اینجا داره کل شیء طاهر. بعضی‌ها میگن ما طاهر تو روایات نداریم، اونو دیدن خیال میکنن ما طاهر تو روایات نداریم، نه کل شیء طاهر. این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، قذر یعنی نجس، هر چیزی پاکه تا نجاستش رو بدانی. این موثقه امار حدیث هم همین قدره. اما همین امار یه موثقه دیگه، یعنی یک روایتی دیگه هم امار داره، اون اینجوریه کل شیء نجس حتی تعلم، یعنی به جای طاهر نظیف داره، اون وقت اون دنبالم داره. دقت کردیم؟ این موثقه که الان ما خوندیم همین یکی کرد و کلمه اولش هم طاهرونه، اما اون موثقه که ایشون ذکر نکرده اون به جای طاهرون نظیف داره، این یه اختلاف و دنبالم داره. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر و اذا علم تفقد قذر و ما لم تعلم فلی قرار دوستش مفصله. ایشون اونو زیلشو بعدن نقل میکنه. ببینید آقا الان اونایی که این کتاب دستشونه صفحه 300 بیارن، یعنی یه صفحه بعد آخر صفحه زیل موثقه عمار داره، اذا علم تفقد قصر و ما لم تعلم فلیس علیک شیئون. این کدوم موثقه است؟ اون یه دونه موثقه. خلاصه عنایت داشته باشین، عمار دو تا روایت ازش نقل شده، یک روایت کوتاه و اون که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدر، تمام شد. یک روایت هم داره یه قدری مفصل تره که ایشون فعلا اینو نقل میکنه، کل شیء طاهر رو، اون یکی رو بعدن زیلش رو نقل میکنه. غرض هم این موثقه اماره هم او، فعلا آدرس او باشه، هر وقت خوندیم آدرسشو میدیم. اینو اگر میخوایم پیدا کنیم در مقنعه مال صدوق صفحه 5 اشتباه نشه با مقنعه، مقنعه مال مفیده، ما دو تا کتاب داریم، یکی مقنعه مال مفیده، یکی مقنع مال صدوقه. این روایت موثقه عمار رو مرحوم صدوق در صفحه 5 کتاب مقنع چاپ کرده، ظاهرا شبهه نداریم، منم ندارم. حالا که نداریم آقای حاجی نوری نقل کرده در مستدرک، در مستدرک این چاپایی که 20 جلدی ها با مستدرک جلد 2 مستدرک رو داریم آدرس میدیم با این طبهای جدید 20 جلدی ها، جلد 2 مستدرک باب 3 که دیگه خیلی هم معطل نشین، صفحه 583 حدیث 4 کدومه؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قادر، همین قدم بیشتر نیست. پس این موثقه غیر اون موثقه است. شیخ انصاری اونو نقل کرده. لذا به رسائل مراجعه کنی، میگه موثقه عمار کل شیء نظیف، معلوم میشه ندیده اینو. ایشون اگر اینی میگفت روایت همین مقدارم بود، ما همینش لازم داریم. ولی ایشون کل شیء نظیف رو نسبت به عمار میده، عیبی هم نداره. ولی اون یک روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینم خودش مستقلا یک روایتیه. خب این یک روایت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، خب این دلالت بر استصحاب میکن. چجور؟ یه چیزی متیقن و طهاره بوده قبلا، الان نمیدونم طهارتش از بین رفته، قذر شده یا نه. استصحاب کن، بگو این چیزی که قبلا متطهر بود حالا طهارتش باقی، هنوز طهارت استمرار داره. تا که؟ تا زمانی که یقین کنی قذره. این یک روایت. و اما روایت دوم، که الماء کله طاهر، آب همش طاهره، حتی تعلم انه نجس، تا اینکه یقین کنی نجسه. این روایت هم آدرس چی بینیسید؟ ایشون بله، وسائل جلد یک صفحه 100 حدیث پنجم. میخواییم بهار هم بنویسیم، بهار جلد 80 صفحه 9 حدیث 6. دو تا آدرس داریم ما، الماء کله طاهر، وسائل جلد 1 صفحه 100 حدیث پنجم، بهار جلد 80 صفحه 9 حدیث 6. الماء کله طاهر، آب یقینا پاک بوده. خلق الله الماء طهورا، انزلنا من السماء ماء طهورا، پس آب به حسب خلقت اصلیش پاک بوده. حالا من برخورد میکنم به این آب، نمیدونم آیا نجسه یا نه. استصحاب کن، بگو خلقت روز اولش که طهارت بوده، الانم طهارت استمرار داره، پس این آبم پاکه. اینم دو تا روایت استصحابی. روایت سوم که ایشون اینو در کتاب براءت نقل کرد، صفحه 175، ولی اینجا به اونجا به عنوان قاعده حلیت نقل کرد، کل شیء لک حلال رو، یعنی چیزای مشکوک حلاله، شرب و توتون حلاله یا حرام، ایشون با این روایت اونجا ثابت کرد حلاله. اما اینجا میخواد ازش استفاده استحبابی و استصحابی بکنه، یعنی یه چیزی رو یقین داشتی حلال بوده، حالا شک کردی آیا حلیتش رفته یا نه. کل شیء، کل شیء یعنی چی؟ یعنی چیزی که قبلا متیقن الحلیه بوده الان مشکوک شده، بگو حلاله تا اینکه بفهمی حرامه. خب این سه روایت استصحابی، ایشون هر سه رو میگه دلالت بر استصحاب داره. آقای نائینی هم منکر هر سه شه، خیلی جهات ایشون حرفای استادش رو قبول نداره، میگه اصلا به درد نمیخوره. میونه و معتدل شیخ انصاریه، عنایت کردین؟ ایشون دلالت داره، هر سه اینا دلالت بر استصحاب داره. آقای نائینی هم منکر هر سه شه، میگه اصلا اینا دلالت به استصحاب چه رفتی داره. شیخ انصاری رویه معتدلی پیش گرفته، اولی و سومی رو منکر میشه. اولی کدومه؟ کل شیء طاهر. سومی کدومه؟ کل شیء لک حلال. شیخ میفرماید اینا به درد نمیخوره. چرا؟ اولی قاعده طهارته، دومی قاعده حلیته. یعنی شما نمیدونی شربتتون حلاله یا نه، بگو حلاله. عرق جنب از حرام نمیدونی نجس یا نه، بگو پاکه. پس بنابراین مال شبهات بدویه، یعنی اولی و سومی. این ایشون در دو صفحه بحث میکنه با، یعنی از آخر صفحه 334 تا دو صفحه ایشون راجع به اولی و سومی بحث میکنه. میگه بعضیا گفتن استصحاب، ولی انکار میکنه. بعد انکارها یه جمله‌ش هم بگیم بعد می، ایشون میگه اینا جمله خبریه، جمله خبریه ظهورش در اثبات نه ابقا. اثبات غیر ابقاه. کل شیء لک طاهر، یعنی شما که نمیدونی عرق جنب از حرام نجسه، بگو طاهر اثبات. نه اینکه یه چیزی متیقن و طهاره بوده شک کردن، بگو ابقا. شما که استصحابی دارید معنا میکنین، این روایت میخوان ابقایی معنا کنی، یعنی یه چیزی متیقن و طهاره بوده شک دارم، شما با این روایت میگی ابقا کن. نه بابا، جملات خبریه ظهورش در اینه که محمول اثبات میشه برای موضوع. کل شیء طاهر، حتی کل شیء این موضوع طاهرون محمولشه. جمله خبریه ظهورش در اینه که اثبات، یعنی اثبات محمول کل الموضوع، نه ابقا. پس اولی و سومی جمله خبریه است و در جمله خبریه ظهورش در اثبات به درد ابقا نمیخوره، پس کافی نی. اول صفحه 336 نگاه کنیم، الماء و کله طاهر رو شیخ میپذیره. برای مطالعه الماء و کله طاهر به صفحه 336 مراجعه کنید. شیخ میفرماد چرا؟ میدونید چرا قبول کرده؟ میگه برای اینکه خلق الله الماء طهورا، انزلنا من السماء ماء طهورا. خدا آب رو به حسب خلقت اصلیش پاک آفریده. حالا که حالت سابقه پاکی داره، اگر من به یک آبی رسیدم و شک کردم که آیا این پاکی یا نجسه، اینجاست که ابقا. پس اون دوتا اثبات مال شبهات بدویه است که حالت سابقه نداره، ولی این دومی که الماء و طاهرون باشه، ولی این جمله خبریه است، ولی این ابقاه. چرا؟ به قرینه این که خلقت اصلیش طهارت بوده. نه، اما ایشون میفرماد نه. پس خلاصه سه تا مذهب شد. ایشون هر سر استصحابی میگیره، ابقایی معنا میکنه. آقای نائینی هم همش رو منکره، هر سر رو اثباتی معنا میکنه. شیخ انصاری اولی و سومی رو اثبات معنا میکنه، اون دومی رو ابقا معنا میکنه. و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار، حالا چجوری بیان کنیم دلالت این گونه اخبار رو؟ این گونه اخبار یعنی چی؟ یعنی اخباری که مشتمل بر غایت و مقیده. میبینی نمیگه این اخبار، میگه مثل این اخبار. چرا این مثل رو گفته؟ یعنی این حرفایی که الان ما میخوایم بزنیم منحصر به این ستانی. مثل این اخبار یعنی هر خبری که مشتمل بر غایت و مقیا بشه. میبینید هر سه اینا، حتی یه مقیا داره که قبل از حتی است، اونی هم که بعد از حتی است غایته. ایشون میگه تقریب